شما رسول مفهوم در خارج فهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قرائت سوره طویله بود در نماز که مفوت وقت واجب بود. عرض کردیم اگر عمدن این کار رو بکنه به نحوی که یک رکعت رو هم در وقت درک نکنه نماز باطله، چون این نماز نه مصداق نماز ادایی است نه مصداق نماز قضایی. ولی اگر مانع از ادراک یک رکعت نباشه، مانع از ادراک کل صلات باشه در وقت، باید ببینیم قاعده من ادرک رو شامل متعمد میدونیم یا نمیدونیم. بعضی ها مثل آقای خویی فرمودن قاعده من ادرک شامل متعمد نمیشه. آقا شما میدونی که اگر سوره طویله بخونی رکعت دوم نماز صبحت خارج از وقت واقع میشه، عمدن میای رکعت اول رو لفتش میدی، بعد میگی که من به قاعده من ادرک تمسک میکنم توسعه در نماز ادایی داده میشود. ظاهر من ادرک رکعتا من الغدات فقط ادرک الغدات تامه، یا موثقه عمار ان صلا رکعتا من الغدات ثم طلعت الشمس فلیتم صلاته و قد جازت صلاته. ظاهرش کسی است که دنبالش رفت که وقت را درک کند، بیشتر از این گیرش نیومد، رفت دنبال ماهی شکار بکنه، یک ماهی گیرش اومد، میگه ادرکت و سمکتن واحده، اما اونقدر لفت داد گرفتن یک ماهی رو که بقیه مایا گذاشتن رفتن. و این نمیگه ادرکت و سمکتن واحده، تو هم اصلا دنبال بقیه نرفتی. اینجا هم شما اگر دنبال بکنی و نرسی به بیش از یک رکعت میگن ادرکت رکعتن من الصلاه. وقتی متعمدی دو رکعت نماز صبح میتونی قبل از طلوع آفتاب درک کنی، لفت میدی رکعت اول رو، طولش میدی، وقت میگذره رکعت دومت میشه خارج وقت، چجور میخوایی بگی که من ادرک رکعتا من الغدات فقط ادرک الغدات تا مشامل من میشه؟ خب اگر واقعا این فرمایش آقای خویی درست باشه، قاعده من ادرک شامل این شخص نشود که عمدن نمازش را طول میدهد، بیش از یک رکعت داخل وقت واقع نمیشه، حتی شبهه انصراف هم داشته باشیم از این فرض، خب اشکال وارده دیگه. این آقا متعمده، وقتی متعمد بود دلیل من ادرک او را نگرفت، پس این نمازش نه مصداق نماز ادایی است، چون مد ادرک شامل او نمی شود ولو یک رکعت را داخل وقت خوانده است، نه مصداق نماز قضایی است. ولیکن ما برامون روشن نیست این مطلب، چرا این موثقه عمار اطلاق شامل این شخص نشه؟ فإن صلى رکعتا من الغدات، اتفاقا ادرک هم نداره، فإن صلى رکعتا من الغدات ثم طلعت الشمس فلیتم الصلاة وقد جاز الصلاة. خیلی از افرادم طبق عادت نماز میخونن، بهش میگن سریعتر بخون، میگه من عادتم همینه، همینجور نماز میخونم. سورش هم میخونه، صلواتش هم میگه تو ذکر رکوع و سجود، که اگر اینها رو حس میکرد یک مقدار تندتر هم میخون کل نماز صبحش رو داخل وقت درک میکرد. اما ذکرهای مستحب، قنوت، حتما باید قنوت نمازش رو هم بگیره. آقا قنوت تو حس کن. میگه نه، من یه عمر نماز خوندم بی قنوت نبوده، حالا من بی قنوت نماز بخونم دشمن رو شاد کنم؟ نمیشه. چرا نگیره این روایت؟ ان صلى ركعه من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم الصلاه وقد جاز الصلاه. ادا ادا، چون صلى ركعه من الغداء، و اینکه میتونست دو رکعت از نماز صبح رو قبل از طلوع آفتاب بخونه. فرض اینه که این موثقه عمار تنها دلیل معتبر قاعده من ادرکه. به قول آیخوی وقد جاز از صلات، یعنی اون صلات الادائیه، وقد جاز از صلات الادائیه. این فرض اینه. شما مناقشه نکنید در دلالت این روایت بر قاعده من ادرک، اون وقت قاعده من ادرک دلیل معتبر دیگر نخواهد داشت. فرض اینه تسالم هست بر این که از این روایات قاعده من ادرک استفاده شده. عامه هم قاعده من ادرک رو قبول دارن، خاصه هم قبول دارن. این روایت استثار ازش میشه قاعده من ادرک. صدر روایت میگه وقت فضیلت نماز صبح رعایت بشه، اگر خواب موندی تا طلوع آفتاب وقت داری. و این غلبت و عینه او اصابه او امران فلیسل مالا الا ان تطلع الشمس. بعد میگه فانسل رکعتا من الغدات. نه، از وقت فضیلت خواب مونده. اون فان غلبت و عینه، یعنی شما نماز در وقت فضیلت صبح بخوانید، حالا اگر خواب موندید از وقت فضیلت تا طلوع آفتاب نمازتون رو حتما بخونید. حالا زیلش داره که فإن صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جاز الصلاة. و ثانیا برفرض شما بگید که ما روی لفظ من ادرک تعصب داریم، چون عامه هم روی این لفظ تعصب دارن، مثلا خواسته هم روی این لفظ قاعده من ادرک گفتن، روایات هم خیلی هاش هم من ادرک داره، بگیم بعید نیست من ادرک هم اطلاق داشته باشه. شما بیرون مسجد مؤذن میگه قد قامت الصلاة، داری با رفیقت بحث میکنی، بحث سیاسی، بحث علمی، بحث اجتماعی، ول کن برو نماز. نه، من باید محکوم کنم این رفیقم رو، اونقدر طولش میدی که امام میره به رکوع، سریع داخل مسجد میشی، ان الله مع الصابرین، امام و بیچاره رو تو رکوع نگه میداری، معلق بین الارض و السما که بهش اقتدا کنی. و این سر نمی کنه ان ادرکل امام و خوراکه، ادرکل امام دیگه، ولو بیرون مسجد معطل کردی. حالا اگر بیای تو صف جماعت و ادرکل امام قبل ان یرکع، اقتدا نکردی، اونو نمیگم. ببین حالا اونو بحث نمیخوام بکنم، بحث روشنش رو میخوام بگم. نه خیر، هنوز به امام ملحق نشدی، بیرون مسجد هستی، ولی تسامح کردی، بعد موقع رکوع امام ملحق شدی به امام، سر میکنه ادرک در امام و راکه. آقا هی میگفتن برو درس اخلاق فلانی ایمانت قوی بشه، گفتی نه، من کفایه رو با حاشیه‌هاش حفظم، برم دست اخلاق نمیرم. تا آخر دیگه اواخر عمر اون مرحوم رفتی دست اخلاقش، یک جلسه رفتی و اون مرحوم شد، سر نمی کنه ادرک تا یک درس از اخلاق این آقا رو سر می کنه.
مرکب ارتباطی انجلالی
می تونم
این
هم ادرک در رکعتن همونه دیگه، ادرک رکعتن دیگه، ادرک رکعتن، ادرک رکعتن دیگه. یه ماهیش به یه ماهیش رسیدیم. حالا میگن چرا به یه ماهیش رسیدیم؟ برای اینکه حوصله نداشتم با لباس عرصبتی که میرم اداره ماهی شکار کنم، لباسمو تو در بیارم و لباس عرصبت که شنا بپوشم، لباس مناسب با دریا بپوشم، این مدار خب طول کشید یه ماهی رو تونستم شکار کنم. چرا؟ میگه یه ماهی رو رسیدم. آخه ادرک رکعتن خب یعنی به یک رکعت رسید، ولو بیشتر نرسیدنش ناشی از تساهل بود.
همون لحظه مدت که دراز بکنی یه ماهی دیگه برداری، اینجوری تبدیل میکنم.
نه اینقدر طول داد گرفتن ماهی اولو که به ماهی دوم نرسید، اینجور فرض کن اینقدر طول داد گرفتن ماهی اولو که به ماهی دوم نرسید.
طول داد مختلفه، همین مثال بزنه.
من به نظرم اطلاق داره، پس هم دلیل معتبر من ادرک موثقه اماره، توش لفظ من ادرک نیست، توش هست که انسان لارکتا من القضا ثم طلعت الشمس و این صادق است. و ثانیا من ادرک هم بعید نیست صادق باشد. حالا دیگه انصراف و اطلاق دو نمیدونم یتیمی هستن بی پدر و مادر، بنده گفتم از جهان مقصر منصرف است؟ من نگفتم. نخیر، ما میگیم شامل جهان مقصر غیر ملتفت میشه. خب در فرض سهو اگر سوره طویله بخونه سهو یک رکعت رو هم درک نکنه، صاحب اوربه گفت نمازش صحیحه. ولی اشکال این که این نماز نه ادا است نه قضا اینجا هم پیش میاد. ولی اگر ما بگیم که طبیعی صلات امر دارد یا ملاک دارد رجحان دارد، ما در قید این که این نماز مصداق ادا باشد یا قضا باشد نیستیم، خب این نماز باید صحیح باشد ولو یک رکعتش را داخل وقت درج نکرده چون متعمد نبوده. آقای حکیم فرمود من حکم میکنم به صحت این نماز چون امر به طبیعی نماز رو قبول دارم در کنار امر به صلات فلوقت، ولی به شرط این که قصد امتثال امر ادایی نکرده باشید. اگر قصد امتثال امر ادایی کردید پس قصد امتثال امر به طبیعی نماز را نکردید و قصد امتثال مقوم عبادته. که ما اشکال کردیم گفتیم قصد امتثال کجا مقوم عبادته؟ اونی که مقوم عبادت قصد قربته. اقم الصلاة لذکری اتم الحج و العمرة لله، قصد امتثال هم کجا مقوم عبادته؟ خب حالا اگر سهوا سوره طویله بخونه یک رکعت رو داخل وقت درک کنه، ولی بقیه نماز رو داخل وقت درک نکنه، مشکلی پیش نمیاد. و از اینه که این سهوان هم بوده، من ادرکی دیگه از اون منصرف نیست. تعجب از آقای صدره که در منهاج و الفتاوی و الواضحه در فرض سهوش هم اشکال کرده در صحت نماز، چه ادراک کنه یک رکعت رو داخل وقت، چه ادراک نکنه. به قول آقای سیستانی، اگه سهوان سوره طویل خونده یک رکعت رو هم داخل وقت ادراک کرده، فلا موجب للبطلان. حالا چجور شده آقای صدر با اون دقت بیاد بگه اگه سهوان هم سوره طویل خونده یک رکعت رو هم داخل وقت درک کرده، باز در صحت نمازش اشکاله؟ تو الفتاوی و الواضحه که میگه بطلت السلام دیگه، ما که وجهش رو نفهمیدیم. بفرمایید.
شما توی اشکالی که قبلن داشته یا ملاک میتونید
کافیه
یا
کافیه
نیست، احتمال میدیم که همین امر مولا
دخالت ظاهره.
اینجا الان شما میگید که نه، خود امر مولا هیچ دخالتی نداره.
من کی گفتم قصد امتثال هم دخالت نداره؟ قصد امتثال هم دخالت نداره، چون امر فعلی است، کاشف از ملاکه، کاشف از ملاک تامه. فقط شارع گفت برای خدا کار را به جا بیاور، روی چشم من. اما برای خدا به جا آوردن حتما قوامش به این است که قصد امتثال هم بکنم، چه لزومی دارد؟ جایی که امر نبود کاشف از ملاک تام نداشتیم، اینجا امر داریم، کاشف از ملاک تام داریم، فقط شرط عبادت قصد قربت اونم حاصله، مشکل نداریم. خب حالا اگر در اثناء سوره طویل ملتفت بشه که بابا این سوره طویله کارو خراب داره میکنه، مفوت وقته، خب سوره رو قطع باید بکنه. اگر رسید سوره کامله مختصری مثل سوره کوثر بخونه بنابر احتیاط واجب و نمازش رو ادامه بده. یک فرضم میمونه اونو بگیم، بعد از تمام شدن سوره طویله هنوز رکوع نرفته ملتفت بشه که ای بابا این سوره طویله مفوت بعض نماز بوده، نگم مفوت یک رکعت ها، این که نماز باطله، مفوت بعض نماز بوده. اصلا رکعت اول نماز صبحش رو در وقت خون، رکعت دوم رو که شون کرد حال پیدا کرد، سهون رو عمدن نمیگیم، سهون شروع کرد از این سوره های طولانی رو تو نماز انتخاب کرد، بعد از این که تمام شد دید آفتاب اومده بالا سرش، سوره کامله هم خونده، خب چه کار کنه؟ حرفی نیست، نمازش که صحیحه، نمازش رو هم تموم میکنه، قاعده من ازدکم میگیردش، اونی رکعت رو داخل وقت درک کرده، اما سوره رو تکرار کنه یا نه؟ بعضی ها گفتن بله باید تکرار کنه، چون اون سوره طویله امر نداشته، اون مفوت وقت اختیاری بوده، اون امر نداشته، اون مصداق واجب نبوده. مصداق واجب سوره ایست که مفوت وقت واجب نباشد. پس الان باید سوره جدیده بخونید، میگه سوره جدیده قصیره بخونم، میگن نه دیگه آفتاب زده، همون سوره رو دو مرتبه بخونی کافیه، همون سوره ای که بدبخت کرد این نمازگزار را، باعث شد بگن اون سوره مجزی نیست چون دیگه وقت گذشته، دیگه آب از سرش گذشته، یه سوره باید بخونه، حالا ولی هم تکرار همون سوره طویله باشه. محقق همدانی فرموده نه، تکرار سوره لازم نیست، همون سوره کافیه. چرا؟ برای اینکه اطلاق اقرا سوره شامل این سوره طویله میشد. ما از باب تزاهم با حرمت تفویت وقت نماز گفتیم مقید میشود اون سوره واجبه به سوره قصیره، تزاهم فرع بر وصوله، تزاهم فرع بر وصوله، تزاهم بین دو تکلیف فرع بر وصول این دو تکلیفه. این مکلف فراموش کرده بود، حواسش نبود که این سوره طویله در رکعت دوم مفوت وقت واجب است، ولذا نهی از تفویت وقت واجب به او واصل نبود از جهت سغروی، فهم نمی‌کرد تفویت بشه از وقت واجب، ولذا اطلاق اقرا سوره شامل اون سوره طویله شده و مجزی هم هست. آقای سیستانی فرمودن که این بیان رو من قبول ندارم، اصلا اقرا سوره نه از باب تزاهم با حرمت تفویت وقت، بلکه از باب انصراف، انصراف دارد اقرا سوره از سوره طویله مفوته وقت، انصراف داره از اون. وقتی انصراف داشت از سوره طویله ای که مفوت وقته، این سوره طویله نه از باب تزاهم، اصلا خارج است از اطلاق اقرا سوره، منصرف است از اطلاق اقرا سوره. اما بعید نیست بگیم اعاده سوره لازم نیست. چرا؟ برای اینکه ما اطلاقی نداریم اقتضا کنه اعاده سوره رو، نه اطلاقی داریم که بگه این سوره طویله مصداق سوره واجب است، و نه اطلاقی داریم که بگوید این سوره طویله را حال که خواندی باید سوره دیگری بخوانی بعد از آن. ولذا اصل براءت جاری میکنیم از وجوب اعاده سوره. انصافا فرمایش منضبطیه، اقرا سوره محقق همدانی گفت اطلاقش میگیره این سوره طویله را که در حال غفلت خوندی و وقت اختیاری فوت شد. آقای سیستانی میگن نه، اطلاق اقرا سوره از این منصرف است. میگیم آقای سیستانی پس برابر قول به وجوب سوره کامله، یک سورهی بعد از این سوره طویله بخواند، هنوز که رکوع نرفته است، میگوید نه خیر، اطلاقی هم نداریم که اقتضا کند وجوب تکرار سوره را در حق این شخص، و لذا رجوع میکنیم به اصل براءت. شما رو به جد دید این مطلب به این خوبی کجاش گیر داره که اشکال میکنی؟ نسبت به این فرض اطلاق اثباتی نداری. اصلا کلن خطاب اقرا سوره از این فرض که شخصی سوره طویله خونده با حال غفلت و یک رکعت رو هم داخل وقت درک کرده، اطلاق اقرا سوره هیئتا و مادتا از این منصرفه. وقتی هیئتا و مادتا از این منصرف بود، نه مثل محقق همدانی میتونیم به اطلاق ماده تمسک کنیم بگیم شامل این سوره طویله میشه، نه اینکه به اطلاق هیئت میتونیم تمسک کنیم بگیم خب واجب است سوره غیر طویله چرا نمیخوانی؟ نه، هم هیئت انصراف داره هم ماده، اصلا اطلاق لفظی ساقط، رجوع به اصل عملی میکنیم اصل براءت.
یعنی طبق
نه اگر سوره کامله بگیم واجب نیست که هیچ،
بعض آیات واجب بوده خوند و مجری بود دیگه.
اگر بگیم سوره کامله واجب نیست که هیچ، ایشون میگه اگرم بگیم سوره کامله واجب است میتونیم اینجا به اصل براءت رجوع کنیم که انصافا فرمایش متینیه. شک
که در
سقوط
داشته
باشیم قاعده
اشتباه
بذاریم نمیدونیم. نه اصلا شک که در شک داریم در وجوب قرائت سوره در حق همچو شخصی که سوره طویله را در حال غفلت خوانده است. خب مسئله سوم گوش بدید. لا یجوز قرائت احدى سور العزائم فی الفریضه، قرائت آیه سجده دار در نماز واجب جایز نیست. فلو قرأها عمدا استأنف السلام و ان لم يكن قرأ الا البعض ولو البسمله او شيئا منها اذا كان من نيته حين الشروع الاتمام او القراءه الى ما بعد ايه السجده. قراءه سوره های سجده دار از نظر عامه جائز. حالا بعد از آیه سجده واجب میدونن سجده تلاوت و واجب نمیدونن بحث دیگریست. در خلاف در تذکره میگه عامه متفقن بر جواز قرائت سور سجده دار، ولی در مبسوط سرخسی جلد 2 صفحه 10 از ابی حنیفه یک استثنایی نقل میکنه، بیه امام جماعت در نماز آهسته مبادا سورای سجده دار رو بخونه. چرا؟ برای اینکه مردم که خبر ندارن یهو میبینن امام خم شد، اونام خم میشن، بعد یهو میبینن امام رفت سجده بلند شد بعد رفت رکوع، ما فکر کردیم تو خم شدی بری به رکوع، نماز مأمومین به هم میریزه. واقعا فقه استحسانی دیگه بهتر از این نمیشه. خب ابو حنیفه استحسان میکنی، ما هم استحسان میکنیم. اولا به مؤذنش میگه من وقتی رفتم منحنی شدم به مردم اعلام کن لا ترکعوا فان الامام یسجد سجدة التلاوة. تبانی میکنه با مکبر. اصلا تبانی با خود مأمومین میکنه، روزهای مثلا خاصی اینطور نماز میکنه. ثانیم این که وظیفه درست میکنه برای امام، بذار مأمومی برن به رکوع، سهوًا رفتن به رکوع دیگه، بعد میفهمن اشتباه کردن برمیگردن. حالا بگذاریم. اما امامیه چی میگن؟ امامیه مشهور بینشونی که قرائت آیه های سجده دار جائز نیست در نماز، بلکه ادعای اجماع شده بر این مطلب. فقط ابن جنید گفتن که قائل است به این که آیه های سوره های سجده دار رو میشه خوند، منتها سجده نرید، ایما بکنید به سجود، بعد از نماز اون وقت سجده کنید. خب ببینیم منشأ فتوای مشهور امامیه چیه، چون تا مدتها این فتوا مشهور بین امامیه بوده، تا رسیده دست آقای داماد گفته نه مکروهه، چه اشکالی داره؟ سوره سجده دار رو میخونی، بعد میری سجده تلاوت هم میکنی، قصد جزئیت که نداری که، بعدم بلند میشی نمازت رو ادامه میدی. این نهی در روایت نهی کراهتیه. آی سیستانی هم همینطور فرمودن فقیه اونیه که مجموع روایات رو کنار هم بگذاره ببینه مجموع روایات چی میگه. مجموع روایات میگه بعد از سجده تلاوت که برمیگردی به حال قیام، آیاتی رو بخون، بعد برو به رکوع. بعضی از سوره های سجده دار آخرین آیش آیه سجده است، مثل سوره علق، مثل سوره والنجم. اونا رو اگر خوندی اشکال نداره، مکروه ولی اشکال نداره، بخون بعد سجده تلاوت بکن. ثم یقوم فیقرأ فاتحة الکتاب ثم یرکع. اگر اون سوره های سجده دار که سجده آیه سجده وسطشه اونا رو خوندی که هیچی، سجده تلاوت میری بلند میشی آیات بعدی رو میخونی. اما سوره والنجم و سوره علق رو اگر خوندی آخرین آیش سجده واجبه داره، برو سجده کن. این سجود تلاوت زیاده است در نماز برخلاف آقای داماد که میگفت نه اصلا این زیاده هم نیست، چون زیاده عرفیه اون نیست که به قصد جزئیت باشه، قصد جزئیت نداری. آقای سیستانی میگن نه قصد جزئیت شرط نیست در صدق زیاده، جزء مصانق باشه صدق میکنه زیاده، زیاده صدق میکنه. زیادتون لا بعثبه ها، میری سجده تلاوت میکنی بعد خلم میشی، چون قبل از رکوع باید آیاتی رو بخونی. آیه سوره والنجم دیگه نمونده از خودت که نمیتونی آیه جعل کنی، سوره علق دیگه آیهش نمونده جعل نمیشه که، سوره فاتحة الکتاب رو بخون. ثم یقرأ فاتحة الکتاب ثم یرکع، نمازت صحیحه. ولیکن به تو سفارش میکنی در نماز فریضه بهتر این کار رو نکنی. تو نماز نافل هر چی خواستی این کار رو کنی، اما در نماز فریضه بهتر این کار رو نکنی. نه دیگه، روایت میگه اذا قرأ والنجم، میگن روایت گفته ثم یقوم یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب ثم یرکع، روایت اینو گفته. ایشون فرمودن مجموع روایات کنار هم بگذارید این مطلب ما رو استظهار میکنید. بله مشهور اینو قبول ندارن، مشهور فهمیدن که اگر سجده تلاوت بکنه نمازش باطل میشه و لذا میگن ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب، یعنی ثم یستأنف الصلاة. آقای سیستانی میفرمود برای چی اینجور معنا میکنی؟ چرا معنا میکنی ثم یستأنف الصلاة؟ نه، ثم یقوم فی اثناء الصلاة فیقرأ بفاتحة الکتاب، چون قبل از رکوع قرآن باید بخونی، نه اینکه از سجده تلاوت بلنشی سریع بری رکوع. بحث استدلالی آقای سیستانی اینه. خب حالا ما اول روایات رو بخونیم ببینیم از روایات چی میفهمیم. البته آقای خویی هم علی القاعده میگه نماز صحیحه ها، علی القاعده میگه صحیحه، علی القاعده، چون میگه سجود تلاوت قصد جزئیات نداری در نماز، علل قاعده زیاده نیست، زیاده متقوم به قصد جزئیت تعبدن. من میگویم اگر آیه سجده دار خوندی نرفتی سجده، نمازت صحیحه. بری سجده، سجده نمازتو باطل میکنه. خب حالا روایت رو بخونم. اولین روایت، کافی جلد 6 صفحه 163، القاسم ابن عروه عن ابن بکر عن زراره عن احدهما علیهما السلام قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. مبادا در نماز فریضه سوره های سجده دار را بخوانی، این منشأ میشه واجب بشه سجده بری، سجده بری سجده میشه مصداق زیاده در نماز فریضه و نمازت باطل میشه. آی خوی فرمودن که من این روایت رو سندن قبول ندارم چون قاسم ابن عروه در سندش هست، توثیق نداره. مرحوم نراقی گفته که ابن بکیر هم در سندشی که فتحیه. خب اون دیگه بحث حجیت خبر موثق مطرح میشه که ما قبول داریم، اما قاسم ابن عروه از چند را میشه توثیقش کرد؟ اولا از مشایخ ابن ابی عمر و بزنطی، ما قبول داریم وثاقت مشایخ اینها رو، آلخویی قبول نداره. ثانیا یک کتابی داره شیخ مفید به نام المسائل الساقانیه که هست تو این نرم افزار، یک عالم حنفی رد کرد شیعه را، گفت این شیعه قائلن به چی به چی به چی به چی. شیخ مفیدم حمله کرده به این عالم حنفی، مفتزهش کرده. یکی از حمله هایی که اون عالم حنفی کرده گفته شیعه قائل به تحلیل امام، یعنی مهمان میاد برای شما، اون زمانی که بردهداری مرسوم بود مهمان میگه که شما که پذیرایی رو کامل کردی، الاحسان و بالاتمام، ما مکروهه که تنها بخوابیم. خلاصه میفهمونه به شما که کنیزت رو به ما تحلیل کن. یک شب تحلیل میکند، البته باید فاصله بیفته با اون همبستر شدن خود مالک به یک حیز. مالک میگه آره اتفاقا یکی از کنیزان مشکل نداره. خب مشهور فقهای امامیه میگن، ولی حالا ظاهرا مشهوره، میگن اشکال نداره. اونم اون عالم حنفی گفته ببینید شیعه با این کارشون زنا رو تجویز کردن. شیخ مفید میگه قول الشیخ الجاهل و من طریف بدعهم یعنی الامامیه قولهم ان الرجل اذا ملک الامر فلهو ان یعیر فرجع لاخیه فی الدین فجعلوا استعمال التزویج کالابنیت والآلت والاساس. مگه پتوه میدی به مهمون؟ التزویج بالعواری. حالا بعد شیخ مفید میگه بابا این مذهب عطا ابن ابی ریاه و جابر ابن یزید و طاووسه که از علمای خودتون بوده بودن، اما از طریق ثقات خلاف این رو از ائمه ما روایت داریم. بعد میگه صفحه 72 مسائل ثانیه سندی رو که میگه من طریق ثقات همینه، حسین ابن سعید عن القاسم ابن عروه عن ابی العباس المعروف بالبغباغ. آی خوی میگن شیخ مفید مسائل ساقانیه داره، اما این کتاب مطبوع همون کتاب مسائل ساقانیه شیخ مفیده معلوم نیست. این کتاب مطبوع علائم جعل و تزویر توش هست، ما که پیدا نکردیم. شما ببینید تو این کتاب غیر از این که ناسزای علمی میگه به اون عالم حنفی، شیخ جاهل، شیخی بی سواد، ما چیز دیگه پیدا نکردیم که علائم تزویر بر شیخ مفید داشته باشه. ولذا بعید نمیدونیم وسوق حاصل بشه به این که این مسائل ساقانی مال شیخ مفیده. توصیقم کرده قاسم ابن عمر و الحمدلله رب العالمین.